حداقل در آموزش فلسفه بهترین اسلوب و نیکوترین روش به شمار می‌آید. آنچه در فلسفه بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، پرسش است و در جایی که پرسش مطرح نگردد، فلسفه به وجود نمی آید. صاحب این قلم از این توفیق برخوردار بوده. در این سالها که به کار تدریس اشتغال داشتم، همواره کوشیدم که از روش گفتگو و پرسش و پاسخ استفاده کنم و این شیوه پسندیده را زنده نگاه دارم. تردیدی وجود ندارد که این سبک و اسلوب در ذهن دانشجویان جا گرفته و آنها نیز با اعمال همین روش این طریقه را زنده نگاه می دارند.
شنوندگان عزیز، با برنامه بوستان گفتگو همراه هستید. عنوان این برنامه رسانه‌های نوین و مؤلفه گفتگو هست. در خدمت مهمان محترم برنامه جناب دکتر سید حسن حسینی هستیم، استاد گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف. بحثمون رو پی میگیریم آقای دکتر، نکات خوبی رو فرمودید، استفاده کردیم. البته من همینجا یک اشاره‌ای هم بکنم که حالا با بحث کنترل رسانه یا فیلترینگ هم اشاره کردیم و آسیب شناسی کردیم این قصه رو، شنوندگانی هم حالا که صدای ما رو میشنوند، همینجور که فرمودید سخن ما این نیست که ما منفعل محض باشیم و رها کنیم، چنان که هیچ جای دنیا هم این گونه نیست. اما روی قصه طرف دیگرشه که میگیم از اون طرف هم چیزی که کمک میکنه در اون کنشگری بستن محدودیت این فضا نیست، چون اصلا میسر هم نیست، نه ممکنه نه مطلوب، بلکه وارد شدن در این فضا، مشارکتش، تدبیر عاقلانه و استفاده از حتی نه تنها فرصت ها بلکه تهدیدهاش هم تبدیل فرصت کردنه. و این یکی از اقتضاعات جهان جدید به ویژه با این رسانه های نوینه که رسانه های گرم هم اصطلاحا هم بعضا نامیده میشن که دیگه تعامل مشارکت مخاطبین رو میطلبه. شاید حالا این توضیحش در همین مقدار کفایت بکنه برای آنچه که شنوندگان عزیز میشنوند. حالا از همین جای دکتر میتونیم ادامه بدیم گفتگومون رو که رسانه ها، چه رسانه های نوین و چه رسانه هایی که حالا در گذشته هم بودن، هم نقش مثبتی دارن همونجوری که فرمودید در فضای گفتگو، فرهنگ سازی، چه حالا برنامه‌ای که تخصصی اشاره کردیم در فرهنگمون هم بوده، مثل هم برنامه زاویه دیگه که تو رسانه ملی هم می‌بینیم، خواص با هم گفتگو می‌کنن، اینها لازمه. برخیش هم نه، مثل همون تاکشوها و سریال‌های گفتگو محوره که کاراکترها با هم گفتگو می‌کنن. اینها نکات خوبشه که رسانه می‌تونه، حالا باز از نکته تکمیلی حسب بفرمایید استفاده می‌کنیم که چقدر اخلاق و آداب گفتگو و خود اهمیت گفتگو رو می‌تونه آموزش بده. از اون طرف هم ما یک آسیب‌های گفتگو داریم، حالا هم در این رسانه‌های قدیمی‌تر هم رسانه‌های جدیدترش، حالا هر کدوم خواستیم برسیم بهش، که چقدر ما حق گفتگو رو با حق گفتگو در باب هر چیزی خلط می‌کنیم. یعنی اینکه من حق دارم عنوان یک شهروند گفتگو کنم، نظرم بدم، یه چیزه که سر جای خودش درسته. این که من حق دارم در هر چیزی اظهار نظر بکنم و مثلا هر جا از من مصاحبه کنن که آقا در این مورد چی یه نظر بدم، در فلان مورد ایکس چی نظر بدم، این اصطلاحاً تولید بیهودگویی میکنه یا تولید مثلا حرف مفت میکنه که امروز فیلسوفان هم برای این متمرکز شدن و آسیب شناسی دادن. چقدر این آسیب ها هم محل بحثه؟ حالا در این دو مورد اگر بفرمایید استفاده میکنید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. قطعا شما وقتی حتی میخواین یه مهمونی برین، بعد از اون میخوان برین خونه فرض کنین عموتون، یه آدابی دارید دیگه.
بله.
یعنی با همون لباسی که در خانه هستید اونجا نمیرید دیگه، آداب داره، محدود کننده داره، اصلا زندگی محدود کننده هایی داره. اینجا هم گفتگو حتما محدود کننده هایی داره.
بله.
و اصلا ما نباید بیفتیم دنبال این که چون غرب فرض کنید که این فضاهای گفتگو در رسانه ها رو ایجاد کرده، پس ما هم باید همون کار رو انجام بدیم.
درست.
اتفاقا شما باید مدعی باشید، یعنی ما مدعی یه تاریخی هستیم مملو از ما سنت اهل بیت، اون مخصوصا بعضی از ائمه، مخصوصا امام صادق،
بله،
امام باقر، اینا سنت‌های گفتگو بوده حتی با ملحدین.
بله.
ما با یه همچین سنتی مواجهیم. حالا من از فیلسوفا و مثلا متکلمین نام بردم، سنت ائمه ما هم همینطور بوده. بنابراین ما مدعی هستیم و حتما یه محدود کننده هایی ما داریم. مثلا شما نگاه کنید الان این ریالیتی تی وی ها خب با فرهنگ ما سازگاری ندارن. اینکه شما فرض کنید دو روز سه روز برید در یه خانه و همه اتفاقات یه خانه رو به صورت همون مثلا رئال نمایش بدید.
بله.
خب این شاید با فرهنگ ما همخوانی نداشته باشه. لازم نیست این رو ما بیایم این رو هم در واقع عرفی بکنیم و در جامعه این رو هم ممکنه البته در رسانه‌های این کارو انجام بدن. اینا محدود کننده های ماست، یا اینکه عادت بدیم خودمون رو و این فرهنگ رو شنیدن رو، یعنی بشنویم.
بله من
ما بیشتر باید بشنویم اتفاقا تا اینکه صحبت بکنیم.
هنر گوش دادن،
هنر گوش دادن، هنر گوش دادن. و خب این مهمه. اینا محدود کننده هایی هستن که با ذات اون رسانه هم سازگاری دارن.
بله.
شما بر اساس خصیصه های فرهنگیتون رفتار میکنین. خصیصه های فرهنگی یه جامعه‌ای که جامعه ایرانیه، یعنی یه سنت ایرانی داره، یه سنت اسلامی داره یا سنت دینی داره، ما اقلیت‌های دینی دیگه هم داریم دیگه.
بله.
این به هر حال یه خصیصه‌های فرهنگی است. در این حال در جامعه بین‌المللی داریم زندگی می‌کنیم، اون تعامل اینا رو بعد در نظر بگیریم. یه محدود کننده هایی داره، اما این محدود کننده ها بعضی وقتا اینقدر توسعه پیدا می‌کنه که اصل گفتگو رو مورد خدشه قرار میده. میشه مونولوگ. مونولوگ در جهان جدید جوابگو نیست.
بله.
دیگه این روشنه، ما بعد این رو قبول بکنیم. اما اینکه حالا این مثلا تاکشوها که فرمودید یا این گرفتن نظرات مردم، اینها ممکنه در یه جاهایی شما لازم داشته باشید که در مورد یه موضوعی نظرات مردم رو جویا بشید.
بله.
به نظر میسه اونم شیوه مصاحبه تلویزیون اینا نباشه.
بله.
شاید اون باید روش‌های علمی تری مثل همین هوش مصنوعی اینا که الان ازش استفاده میکنن، مثلا میفرستن هوش مصنوعی رو روی همین فرض کنید که صفحات اینستاگرام.
بله.
و از اون یه تحلیل داده به شما میده. اصلا این داده خودش الان یه ارزش سرمایه‌ای داره دیگه. خب این برای فهمیدن نظر مردم اینها. در غیر این صورت خب بالاخره توی بحث تخصصی حتما ممکنه یه جاهایی افرادی از یه مثلا خط اصلی هم که شما مد نظرت بوده خارج بشن، اونم میشه همون مسئول فرعی که داشتیم راجعش صحبت می‌کردیم.
بله.
اونو بعد اجازه بدیم اتفاق بیفته. حتی ممکنه خطایی اتفاق بیفته، حتی ممکنه نمیدونم به اشتباه اسم یک کسی آورده بشه که خب بعدا مجبوریم عذرخواهی بکنیم.
بله.
اینا همش چیزایی که اتفاق میفته. محدود کننده ها هم باید حتما برای خودمون در نظر بگیریم. اصلا این معنای باز شدن رسانه اینا نیست. و یه چیزی که به نظر من از همه اینا مهمتره اینه که بدونیم رسانه های جدید هر کدومشون یه اختزاعاتی دارن که با بعضی از این اختزاعات بعضی کارا نمیچسبه.
بله.
ببینید من حالا یه مثال رو تلویزیون میزنم، بعد یه مثال روی فضای رسانه‌ای میذارم، شاید با مثال یه مقداری ملموس‌تر باشه. یه زمانی گفته میشد که شما در تلویزیون وقتی که یه مسجد رو نشون میدید که یه روحانی بالا نشسته داره روزه میخونه و پایین چند نفر دارن گریه میکنن، این تو فضای رسانه منبر مسجد اون عزادار یه معنای خودشو داره.
بله.
اما این وقتی شما تصویر رو میاید کاملا کلوزآپ میکنید اون شخصی که داره مثلا گریه میکنه اینها، بعد از تلویزیون نشون میدید، من فکر میکنم این رسانه تلویزیون حامل این معنا نمیتونه باشه. شما ممکنه عزاداری رو بتونید نشون بدید.
بله.
یا یه مثال دیگه ای که آروش میشه البته تأمل کرد، میگن شما مقایسه کنید فیلم روز واقعه رو با بعضی از مثلا فیلمای دیگه. در فیلم روز واقعه شما حاشیه کربلا رو دارید نشون میدید، یعنی یک شخصی است که اون شخص اتفاقا مسلمان هم نیست.
بله.
داره روایت میکنه و میاد از کنار حادثه کربلا، به ظهر روز عاشورا نمیرسه و یک روایت بسیار دلنشین از حادثه کربلا میکنه. این به نظر میسه با تصویر سازگاری داره، تا اینکه بخواد شما مثلا ظهر عاشورا و در واقع اون فجیع‌ترین حادثه‌ای که برای شیعیان وجود داره رو بخواید اون رو نمایش بدید.
بله.
اون شاید تطابقی با این رسانه تصویر نداشته باشه. حالا این رو اسم اون سریالی که مثلا روز واقعه رو باش مقایسه میکنن لازم نیست من بیارم، شاید مخاطبین خودشون متوجه باشن. این نشانگر اینه که ما باید حواسمون به سازگاری باشه. ببینید الان رسانه اینستاگرام، حالا مثال روزش.
بله.
رسانه اینستاگرام خب یه رسانه ایست که مبتنی بر تصویره. درسته که شما اونجا میتونید صوت بذارید، شما میتونید تکست بزنید، شما میتونید لایک کنید.
بیسش تصویره.
بیسش تصویره. بیسش تصویره.
تصویره کوتاهه.
تصویره کوتاه دیگه. آره. اصلا این اینستنت همون چیز بوده دیگه. اینستنت تصویریه دیگه. و این برگرفته از اون دوربینای قدیمه که بهش میگفتن دوربینای پولاراید که میزدن عکسری میومد بیرون از اون.
بله، بله.
این اسم اینا برگرفته از اون، این لوگوش هم مال همون دیگه.
بله.
خب شما حالا ممکنه یه جایی مضمون عرفانی داشته باشید، این مضمون عرفانی در جای خودش شاید با یک وسیله دیگه قابل انتقال باشه، اما ممکن با تصویر قابل انتقال نباشه. ما باید بدونیم اینستاگرام یه رسانه تصویریه، پس ببینیم پیامی که می‌خوایم بدیم آیا با اون تصویر منتقل میشه. هر چیزی که من دارم، مثلا من یه عکس بگیرم از یه صفحه قرآن بذارم تو اینستاگرام، خب اشکال نداره، 10 نفرم می‌بینن، ممکنه آیه رو بخونن، اما اصل این رسانه ممکنه با این عکسی که من فرستادم سازگاری تام نداشته باشه. برخلافش توییت فکریه، توییت مثل رادیو
متنیه،
متنیه. شما تو متن لزوم نیست، سیاستمدارا بیشتر تو توییترن
بله.
تا توی اینستاگرام، به خاطر اینکه مطلبی مینویسن، تو متن یه تفکری هست. لذا شما وقتی حالا نه توییتای همینجور سردستی و اینا، توییت یه سیاستمدار رو وقتی که میبینید دو بار میخونید، بعضی وقتا دو سه بار میخونید، چون حتی ممکنه ویرگولش هم برای شما معنی داشته باشه.
بله.
خب اینو شما میتونید یه معنایی در این منتقل بکنید که در اینستاگرام اون معنا نه بلکه معنای دیگری. بنابراین تو استفاده از رسانه‌ها ما باید بدونیم اینا ذات‌های متفاوتین. اینا ابزار نیستن دیگه. واقعا اینا ابزار نیستن که ما بگیم این ابزارا در اختیارمونن بذاریم توش.
بله.
هر معنایی رو بذاریم تو این رسانه‌ها با این اختلافات
بین محتوا و فرم مصنفیه.
کاملا بله. ولی اینا یه ذاتی دارن که یه زمانی در همون دهه‌های 70 اینها وقتی که حالا چند تا از این بهرا افراد تحصیل کرده تر و اینا وارد رادیو تلویزیون شده بودن، زمان آقای خجسته مثلا در تصدی رادیو.
بله.
وقتی این بحث‌های فلسفی اینا مطرح می‌شد میگفتن به ماها، میگفتن اینا کارهای فانتزی، اینا از دانشگاه اومدن فکر میکنن اینجا اینه. کل حرف ما هم یه چیز بیشتر نبود که این میکروفون و این رادیو ابزار نیستن، اینا دارای یه ذاتی هستن. و این حرفو خب مسخره میکردن، مثلا این تایید کننده های سنتی و اینها بالاخره چیز بودن دیگه، حرفه‌ای بودن، متخصص بودن، حرفشون هم نافذ بود. میگفتن حتی مثلا به ماها میگفتن اینجا رو کردن ساختمان پزشکان، به تنه مثلا میگفتن دکتر فلان دکتر فلان، میگفتن ساختمان پزشکان و میگفتن این حرفو فانتزیه. حتی من یادم یه بار به یکی از مسئولین سازمان من این حرفا رو می‌زدم، میگفتش که ما این حرفا رو بریم تو هم دانشگاه بزنیم، اینا جاش اینجا نیست، ما اینجا باید دوربین آموزش بدیم. در همین دانشگاه احساسی ما یه فرد مسئولی به من میگفتش که ببین شما نذاشتن اونجا بری اونجا فلسفه رسانه، اونم باید دوربین یاد بدی، نهایتش مثلا نمیدونم های موشن کپچر اینا باید یاد بدی، این چیزای پیشرفته و اینها. خب این نگاهی که دیگه منقرض شده، یعنی تجربه خود ما در جمهوری اسلامی نشون داد که این نگاه منقرض شده، نه تحقیقات نظری که اونم پشتوانه اینه. بنابراین تو این محدود کننده ها باید حتما این محدود کننده ها رو به رسمیت بشناسیم، هم محدود کننده های فرهنگی، هم محدود کننده های آداب. بالاخره این میکروفون و ممکنه ما الان بریم با هم یه جای دیزی بخوریم، این آدابی که الان اینجا داریم اونجا نداشته باشیم.
بله.
ولی این یه آدابی داره. این که ما حالا کلا بریم الان ریالیتی تی وی بزنیم، الان بعضی از کارهایی که تو ایران داره انجام میشه تو این فضای سینمای خانگی، اینا بعضی از دوستان اینا هم دارن انتقاد میکنن، بعضی شاید درست باشه این با فضای فرهنگی، یا اینکه ما بریم کوچکترین مسائل خصوصی یک هنرپیشه رو بیایم مطرح بکنیم و عمومیش بکنیم.
بله.
ممکنه تو غرب این جا افتاده باشه، کما اینکه پس فردا از فاش شدن اون زندگی خصوصی اون هنرمند در مثلا فرض کنیم که سوئد، اون اکار بیکار نمیشه، احتمالا احضارش هم نمیکنن.
بله.
درآمدش هم کم نمیشه، اما اینجا خیلی اتفاقات میفته، کما که دیدین دیگه خیلی اتفاق میفته. بنابراین این محدود کننده ها رو باید حتما به رسمیت بشناسیم.
حتی همون جا مثلا از دیل پوستمن بگی تا چامسکی. بله. و بقیه و اینها. بله. هم در فضای رسانه تا بحث جدیدتر نقدای به همون فضا رو هم دارن
خیلی زیاد، پوستمن، هایدگر، اینا خیلی.
بله.
زیاد.
بله.
فرانکفورتی ها
فرانکفورتی.
خیلی.
بله.
زیاد.
بله.
همینطوره همینطوره.
و اینجوری نیست که اونجا هم مثلا
همینطوره
که همینطوره. آسیب شناسی. بله. نشده باشه. بله. خب آرزم موضوعتون هایی که فکر کنم برای نکته پایانی گفتگومون، در همین رسانه هایی که در فضای سایبری هن و در گفتگو در فضای سایبری، حالا ما در این گفتگو از تالی هم از نقش و اهمیت گفتگو، رسانه های گفتگو محور، رسانه های گرم، محاسنش و اقتضای جهان جدید صحبت کردیم، هم برخی از آسیب‌هاش. حالا تو این مشخصا تو این رسانه‌های نوین هم می‌خواستم نظرت از طالب بدونم که ما همینجور که اشاره فرمودید بخش مهمی از زندگیمون گره خورده دیگه و گویی در یک جهان رسانه زیست می‌کنیم، دائما سرمون توی این گوشیه و تو این فضاهای سایبری چرخ می‌زنیم، ما در همونجا هم نیاز به نوعی بهداشت و گفتگو رو احساس می‌کنیم. یعنی ما که چنان که اشاره فرمودید یک تاریخ فرهنگ و گفتگو و ادبیات داریم، چرا این چنین مثلا بعضی وقتا میبینیم که خاطر انسان واقعا آزرده میشه، مثلا ناسزاگویی، ادبیات بد، گویی که این بهداشت گفتگو اصلا اهمیتی نداره. در جهان واقعی برای عبور از یه درس 10 بار تعارف میکنیم به هم دیگه، اما در اونجا خیلی راحت بی پرده احساس میکنیم که خود مجازی که از خودمون ساختیم دیگه هیچ قید و بندی نداره و اتصالمون هم با اون فرهنگ ادبیات قطع میشه. شما این فضا رو چگونه ارزیابی میکنید و چه کارهایی میشه در ترمیمش کرد که ما در همون جا هم بتونیم یه بهداشت و گفتگو رو به خوبی رعایت بکنیم؟
حالا ممکنه نظر من رو شما نپسندین یا به هر حال نظر دیگری داشته باشید، طبیعتاً حق شماست. من فکر میکنم راه رسیدن به اون اعتدال که حالا بهداشت در واقع گفتگو و بهداشت رسانه اینا هم یه تعبیر خیلی خوبی هست از اون، راه رسیدن به اون اعتدال اینه که ما آزادی بدیم.
بله.
این خودش رو در ما باید تمرین کنیم. هر موقع خواستیم یه کاری انجام بدیم بلافاصله به خاطر شرایطی که پیش اومده، بعضی وقتا بحران‌های سیاسی،
بله،
یعنی بعضی وقتا گره می‌خوره کشور ما، خب بالاخره یه کشوریه که آسیب پذیر از این جهاتی دیگه، مثلا الان بحران‌های اقتصادی، شکاف‌های اقتصادی، بعضی وقتا مسائل سیاسی که پیش میاد، دشمن‌های خارجی که ما داریم، همه اینا خب بالاخره تهدید دیگه.
بله.
بعضی وقتا مسئله امنیت پیش میاد و ما دوباره عقب می‌افتیم. این بازی چیز هست، مارو پله هست، مثلا اون خونه های آخر میرسیم برای اینکه بتونیم پرچم رو بالا بریم دور مارو نشیدیم پایین. یه اتفاقی میفته که اون اتفاق ممکنه واقعا هدفمندم باشه، هوشمندانه کسانی مثلا این اتفاقات رو رقم میزنن و بالاخره حالا اهدافی دارن. من فکر میکنم باید تمرین کنیم بریم جلو، این درست میشه، این خودشو کنترل میکنه.
بله.
باز شما شاید یادتون بیاد، حالا شاید مثلا اینا مقایسه‌های خیلی خوبی نباشه، ولی همین کمربند یه زمانی جوری بود که اگه کسی کمربند می‌بست مسخرهش می‌کردن.
بله.
تو ماشین می‌شستی اگه کسی رعایت می‌کرد مسخرهش می‌کردن، می‌گفتن نگاه کن این داره کمربند می‌بنده. اصلا این ولی تبدیل به فرهنگ شد. الان کسی کمربند نبنده دیگه ضد فرهنگی. خب این توی مسائل فرهنگی اجتماعی هم همینجوره. این خصیصه با آزادی خودش رو تعدیل می‌کنه. این باید دورش طی بشه. این باید زمانش طی بشه. شما نمیتونید ببین شما یه بچه رو میخواین راه رفتن یاد بدید، نمیتونید بشینید هی بهش بگید که آقا اینجوری کن که نیفتی. این باید ده بار بخوره زمین، سرش میخوره این، و بچه‌ای نیست که سرش بد جور خورده باشه که مادرش وحشت کرده باشه.
بله.
این باید بخوره زمین تا باید بتونه راه بره. ما تو مراحلیم، تو این گفتگوها و تو این شنیدنها و تو اینها، و البته نخبگان و متخصصان ما هم نازشون زیاد شده، تو برنامه ها شرکت نمی کنن، قهر می کنن، نمی دونم میگن من با این صحبت نمی کنم، با اون صحبت نمی کنم. من فکر نمی کنم هیچ جای دنیا اینطوری باشه.
بله.
یعنی الان شما متخصصان علوم اجتماعی من مطمئنم بخوایم بیارین تو همین رادیو گفتگو، به 10 نفر بعد زنگ بزنین شاید یه نفر بیاد، اونم رابطه دوستانه و اینا. خب اینا این طرف هم هست دیگه. البته اونام شاید یه جایی نمونه های مشابهی دیدن، شاید یه جاهایی بهشون برخورده، ولی من فکر می کنم که آزادی، آزاد اندیشی، تحمل، مدارا راه حله.
بله.
تنها راه حلش از نظر من اینه و این خودشو در زمان درست میکنه. حالا ممکنه شما بگید این راه حل به دلیل شرایط کشور انجام پذیر نیست، اونو حاکمان میدونن، اونو من نمیدونم واقعا، ولی از نظر عملی و از نظر نظری و از نظر پشتوانه تاریخی، آزادی، آزادی با همین آداب، همین که جناب علی هم فرمودید، آزادی با این، ما محدود کننده داریم، ما همه اون محدود کننده هایی داریم، همه جای دنیا البته دارن، حالا ممکنه به لحاظ خصیص های فرهنگی اجتماعی فرق بکنه، و این میتونه در میان مدت ما رو به همون بهداشتی که شما میگید، با اون اعتدالی که شما میگید برسونه.
بله. چون خیلی مهمه. حالا یه زمانی کسی هم مثال زده بود که مثلا اگر توی یه کشور خارجی شما بزنی که مثلا من امروز تولدمه، چندی نفر میان کامنت میزنن چه خوب، تبریک میگن فلان، حتی ممکن نشناسنش، اما اینجا کافیه شما مثلا همین جمله رو بنویسی و ببینید چه کامنتایی مثلا میزنه. این خب اینها رو منظور اینه که یکم میتونیم، یکم هم نیاز به آموزشایی داره که
همینطوره حتما،
که خب چرا قشنگ صحبت نکنیم، چرا خوب صحبت نکنیم، چرا برای هم خوب نخواهیم، چرا مثلا حتی اگر مثلا نقدی دارم من، اشکالی دارم، یا مثلا متوجه شدم که مثلا اون جمله که اون زده پشتش مثلا چیز دیگری است، همون هم میتونم خیلی راحت و درست بگم. این فضا کمک میکنه که
البته انسان انسانه، تحت تاثیر عواطفه، تحت تاثیر انفعالاته. من اگر امروز مثلا بیرون تصادف کرده باشم، خدمت شما که میرسم حتما تاثیر میذاره. من اگر حقوقم نامناسب باشه، من اگر آسیب پذیر باشه اشتغالم، من اگر شرایط زندگیم نگذره، اگر نمیدونم میلیون ها تومان وام داشته باشم و و و، طبیعیه که من نمیتونم در یه حالت نسبتاً معتدلی رفتار کنم با شما.
بله.
یه خشم ایجاد میشه، یه ناراحتی ایجاد میشه، انسانه اینا. بله. رو باید در نظر گرفت. بله. ولی باز حتماً راه برای اصلاح این امور حتماً هست
انشاءالله. آقای اگر جمع‌بندی پایانی دارید، در حد یکی دو دقیقه در خدمتتون هستیم و استفاده میکنم.
خیلی ممنون. من فکر کنم رادیو گفتگو یه نمونه موفق، حالا با همه فراز و نشیب‌هایی که داشته، میتونه یک نمونه موفق باشه برای اهمیت گفتگو، برای ضرورت گفتگو، و در مجموع هم بالاخره مباحثی که در این سالها دوستان در این شبکه رادیویی انجام دادن خب به نفع فرهنگ کشور بوده و این قابل تکثیره و این بله. این آداب و این آداب گفتگو اینا قابل تکثیره و حتما بله آموزش فرهنگ سازی صحبت کردن اینا هم میتونه خیلی مهم باشه و امیدوارم که ما به تاریخ سنت عقلانی خودمون و سنت فقهی بله. خودمون تو سنت فقهیمون هم این چیزا زیاده این گفت و شنود ها خیلی زیاده
بله.
و همه با هم زندگی میکردن و همه با هم مدارا میکردن حتی یه جاهایی که واقعا اصلا آدم تعجب
اختلاف نظرات
اختلاف نظر در حد تکفیر بوده این اونو تکفیر میکرده اونو تکفیر میکرده یه جایی هم که اتفاقاتی افتاده بهره برداری های سیاسی بوده حالا خود اشخاص و خود افراد اون علما اون دانشمندان اون فلاسفه خودشون هم چی موضعی
نداشتن
بله امیدواریم به این شرایط برگردیم و در عین تکثر بتونیم در همون وحدتی که شما گفتید ما یه وحدت ملی داریم وحدت قومی داریم وحدت دینی. مذهبی داریم بله. دینی داریم بله بتونیم با اون وحدت این تکثرها رو به رسمیت بشناسیم خدام سیستم خلقتش همینه دیگه میگه من اگه میخواستم میتونستم همه شما رو یکسان بیافرینم خودم بله. نخواستم
بله
لذا شما دو تا اثر انگشت مساوی ندارید واقعا عظمت آفرینش اصالت تکثره شما نگاه کنید دو تا صدای مشابه شما ندارید دو تا
بله.
صدا
بله.
یعنی ببینید چه تکثری خب اگر توحیدی هستیم خب این به خداوند ربط داره خداوندم نخواسته ما یکسان باشیم
بله.
پس بنابراین وقتی ما تون صدا اون با هم متفاوته خب مغز و فکر اونم با هم متفاوته دیگه اون که دیگه به طریق اولاست ان شاء الله که موفق باشین خوشحال شدم که خدمت شما بودم
متشکرم و متشکرم
از دوستان همکارانتون
فرصتی که در اختیار ما گذاشتید همینجا از دست علی خداحافظی می‌کنم تلاش ما در این برنامه توجه به ابعاد تخصصی گفتگو و ارتقاء فرهنگی گفتگو در جامعه است امیدوارم این برنامه مفید و رهگشا بوده باشد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم خدا نگهدار
خب دوستان عزیز هموطنان گرامی در این لحظه اجازه بدید با توجه به سازمان شانگها که به هر حال ایران هم انشاءالله جزء این سازمان خواهد بود و لازم هست تعاملاتی داشته باشیم تا بتونیم در برخی تصمیم گیری ها در این سازمان تاثیرگذار باشیم میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای شفیعی تحلیلگر ارشد بین الملل آقای شفیعی خدمت شما سلام عرض میکنم خب آقای شفیعی یه مقداری کیفیت صدا نامطلوب هست
آره شما هم همینطور هست
بله بله اگه انشالله مشکلی پیش نیاد اجازه بدید من این سوال رو اینگونه مطرح کنم خدمت شما که با توجه به اینکه برخی اعضا از نظر ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک در بیزی استراتژیک انرژی واقع شدن جناب شفیعی سازمان شانگهای با حضور ایران چقدر میتونه در بحث انرژی تعیین کننده باشه بله ظاهرا ارتباطمون قطع شد انشاءالله بتونیم در ارتباطی که خواهیم داشت با کیفیت مطلوبی صدای ایشون رو هم بشنویم خب مجددن ارتباطمون برقرار هست آقای شفیعی خدمت شما سلام عرض میکنم
منم مجدد سلام خدمت رو عرض میکنم در خدمت هم
خ... خیلی متشکرم. سوال این بود که برخی از اعضا در بیزی استراتژیک انرژی هستن. سازمان شانگهای با حضور ایران چقدر میتونه در بحث انرژی تعیین کننده باشه؟
ببینید، یک تحلیلی که درباره میزان همگرایی یا موفقیت یک سازمان منطقه‌ای وجود داره این هست که اعضای اون سازمان تا چه حد هم تکمیلی اقتصادی دارند.
بله،
این هم تکمیلی میتونه در موفقیت یا عدم موفقیت یک سازمان مؤثر باشه.
بله،
هر چقدر که اقتصادهای کشورهایی که در یک منطقه گرایی قرار دارند مشابه باشه، میزان موفقیت اون منطقه گرایی کاهش پیدا میکنه، چون اینها کالاهای مشابه دارن و در اصل رقیب هم دیگن.
بله،
ولی هر چقدر که در واقع کالاهایی که در یک منطقه گرایی وجود داره متنوع باشه، به دلیل نیاز کشورهای عضو به این تنوع همگرایی تقویت پیدا میکنه. بنابراین میخوام بگم
بله،
ما در سازمان همکاری شانگهای در حوزه انرژی که فرمودید دو تا مجموعه رو داریم که یه مجموعه فاقده یا یعنی دارای منابع انرژی کم هستند یا به عبارت دیگه مصرف کننده انرژی هستند، که در این خصوص دو کشور مهم مثل هند و چین وجود داره، که البته پاکستان و بعضی از کشورهای آسیای مرکزی هم هست، و بعضیشون دارای منابع انرژی زیاد هست مثل ایران و روسیه. بنابراین اینها یک همپوشانی و همتکمیلی رو ایجاد میکنه.
بله،
خب وضعیت ایران یک کمی متفاوت هست به این دلیل که هم صادر کننده انرژی هست به کشورهای در واقع سازمان بله، همکاری شانگهای، و هم انتقال دهنده از بعضی از کشورهای سازمان همکاری شانگهای به مثلا مناطق اروپا و جایی دیگه هست. میخوام بگم یه نقش مضاعفی ایران در اینجا بازی میکنه.
بله بله. جناب شفیع، روسیه و هند که عضو خود سازمان شانگهای هستن،
بله،
چقدر میتونه حضور این اعضا که اعضای اصلی گروه بریکس هم هستن، تقویت تعاملات ایران با این کشورها چقدر میتونه حضور ایران رو در سازمانهای مشابه هموار بکنه؟
ببینید، ما امروزه در واقع در مباحثی که میخوانیم یک بحثی هست به نام بین منطقه گرایی.
بله،
بین منطقه گرایی منظور این هست که یک منطقه با منطقه دیگر ارتباط برقرار میکنه. سازمان همکاری شانگهای الان میدونید که یه سری اعضای رسمی داره، یه سری اعضای ناظر داره،
بله،
بعد یه سری شرکای گفتگو داره و بعد هم کشورهای مهمان داره.
بله،
مثلا آسیای جنوب شرقی، کشورهای آسیای جنوب شرقی یا آسیان یکی از مناطقی است که با سازمان همکاری شانگهای داره وارد همکاری‌های بین سازمانی میشه.
بله،
بعد همین سازمان در واقع سازمان همکاری شانگهای با سارک، یعنی اتحادیه منطقه، اتحادیه همکاری آسیای جنوبی،
بله،
اونجا وارد همکاری میشه. حالا من میخوام بگم این بین منطقه گرایی ها اتوماتیکوار ایران رو هم با این مناطق، البته در قالب سازمانی که درش قرار داره، پیوند میده. بعد شما خواهید دید که این، و این نکته مهم هست،
بله،
که ما یه بحث دیگه هم داریم به نام منطقه گرایی شبکه‌ای، یعنی بعضی از کشورهایی که در یک منطقه گرایی هستن عضو یه منطقه گرایی دیگه هم هستن، و اینجا عملا یه مجموعه از منطقه گرایی ها رو ما داریم. مثلا ایران و پاکستان عضو اکو هستن، یا بعضی از کشورهای آسیای مرکزی همزمان عضو سازمان همکاری شانگهای هستن، هند و پاکستان عضو سارک هستن همزمان عضو سازمان همکاری شانگهای هم هستن.
بله،
یعنی میخوام بگم اون بین منطقه گرایی که اول عرض کردم الان به یه منطقه گرایی شبکه‌ای هم داره تبدیل میشه، و این پیامدهای بسیار سودمندی برای کشورهای عضو داره.
بله، آقای شفیع، این سازمان شانگهای که اساساً یک سازمان امنیتی است، میتونه مثل ناتو و کشورهای عضو پیمانهای امنیتی داشته باشن، و ایران چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، چون چین و روسیه در،
بله،
از سازمان همکاری شانگهای یه فکر چینی هست.
بله.
و بعد کشورهای دیگه هم احساس کردن که عضویت در این سازمان به سودشون هست، اونا هم آمدن. چینی ها اصلا تمایل ندارن که سازمان همکاری شانگهای رو یک سازمان نظامی مثلا مثل ناتو قلمداد کنن. نهایت